وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مدت طولانی است که مهمان سوره مطففین هستیم، هی فاصله میفته بینش و کمتر فرصت کردیم که برسیم و این سوره شریفه رو به پایان برسونیم. اگر خدا بخواد امروز یک چند آیه رو در این فرصت کوتاه با هم دیگه بررسی کنیم. اگر یادتون باشه به اینجا رسیدیم تا آیه 25 خونده شد. آیه 25 اینه: یسقون من رحیق مختوم. جلسه قبلی هم که به خاطر اینکه خواهر رو گفتن تشریف ندارن، چند تا روایت خونده شد. یسقون من رحیق مختوم. یسقون یعنی سقایت می شوند، یا به تعبیر فارسی، فارسی کامل، به آنها می آشامانند، یا خدمت شما عرض شود اونها را سیراب می کنند. یک وقت هست اینو اون جلسه هم در پایان اون جلسه هم گفت بود که یه فرصت نشد. یه وقت هست کسی تشنه است، میگن برو آب بخور، خودش باید بره و زحمت خدمت شما از برداشتن آب را هم خودش متحمل بشه که میخواد آب بخوره. یه وقت هست نه، به محض اینکه این احساس تشنگی و نیاز میکنه، سلام علیکم، آب مهیا براش میارن و اگر نازش زیادتر باشه به لبش هم میگذارن، در همین حد هم اون اولی میره آب میخورد. این دومی آشام به او میآشامانند، به او را سقایت میکنند. در اینجا نسبت به بهشتی ها و ابراری که مورد بحث بود، نمیگه آب در اختیار اونهاست یا شراب در اختیار اونهاست یا امثال اینها، نه، اونها به محضی که بخوان سقایت میشن، ساقی هست و سقایتی و به اونها نوشانیده میشود، سیراب میشوند. بله؟ خب یسقونه از لحاظ ادبی مجهوله، سقایت می شوند. ساقی کی هست؟ ساقی اصلی در یک آیه دیگه بیان شد: سقاهم، سقاهم ربهم. اونجا ساقی خود خدای متعال هست که سقایت میکنه. البته چون همه کارها در نظام تکوین خدای متعال با واسطه است، حالا فرشته هایی هستن، غلمانی هستن، خدمه ای هستن برای اونها، اونها را سقایت میکنن. خب حالا که اینها به ابرار میآشامانند، چی میآشامانند؟ تو این جام، توی این خدمت شما عرض شود که ظرفی که به اونها داده میشه چی هست؟ آب میآشامانند؟ نه، میگه من رحیق مختوم. رحیق شراب خالص رو میگن. از باب مثال بخوام عرض کنم، شما ببینید آب میوهی که شما میگیرید، گاه این آب میوه مثلا فرض بفرمایید شما آب پرتقال میخواید بگیرید، آب پرتقالی که میگیرید با این دستگاه ها میگیرید، دونش هم فشرده میشه، یه مقدار دونش، یه مقدار از پوستش، یه مقدار از زوائد هم قاتیش میشه. یک وقت هست نه، این هیچ کدوم از این زوائد نیست، به نحوی گرفته شده که اونی که هست آب پرتقال خالص هست، نه افزودنی داره نه زوائد و آشغال داره. در این شرابهای مادی هم همین شراب نجسی که هست توی بازار کفار و شبه کفار، اونا یک شراب خالص دارن، یک شراب اصطلاحاً گفته میشه دردالود، توی تعبیرات عرفانی ما هم هست، اونایی که با اشعار حافظ سر کار دارن دردالود خیلی گفته میشه، توی اشعار دیگه هم هست. دردالود یعنی یک ناخالصی همراهش داره، یک ذری زوائدی آشغال پاشغالایی از این طرف و اون طرف هم هست. اونی که در دنیا ما می نوشیم هر چیزش همیشه دردالوده. این نکته دقت کنید، همه لذت هایی که شما در دنیا می برید همراه با زحمته. درد آلوده می نویسم، درد یعنی همون ناخالصی، درد آلود، آلوده در فارسی یعنی همراهشه، این آلوده شده با اون، به اصطلاح این به تعبیری پلید شده به وسیله این آشغال ها و اضافاتی که همراهش هست. خب این نکته ای که عرض میکنم دقت بفرمایید، اون چه که شما در دنیا لذت هایی که میبرید در کنار هر لذتی یه زحمتی است. به عنوان نمونه گاهی به این مثل گفته میشه، میگن هر نوشی نیشی در کنارش هست. مثلا یکی از لذت های بسیار مهم دنیای ما که باز شماها شاید بیشتر این لذت رو احساس کنید، فرزنده. پدر مادر از داشتن فرزند لذت می‌برن، یکی از بهترین لذت‌های زندگیشون هست، اما زحمتش چقدره؟ این لذت همراه با کلی مصیبت و گرفتاری. همه شماها خاطراتی دارید از خود تولد گرفته که پدر و که مادر مرگ خودش رو در جلو چشمش مجسم میبینه، تا بیماریهاش، تا گرفتاریهاش، تا زای عروس و داماد که شدن، تا زای اول باز گرفتاریهای نوع دیگرشونه و قصه خوردنهای دیگرشونه. این لذتی زمان همراه درد، همراه ناخالصیست، نوشیست که نیشست در کنار خوردنش. شما لذیذترین غذاهایی که میخورید، گاهی یه لقمه اضافه خوردید دچار یه جور بیماری میشید، گاهی خدمت شما ارسال دو غذای نامناسب میخورید یه جور دچار گرفتاری میشید، خدمت شما ارسال خود خوردنش یه مقدار آدم قفلت بکنه، لقمه بزرگ لقمه کوچیک و امثال اینها و زحمتهای مختلفی که تهیهش تا یه لقمه نونی تهیه کنید چقدر زحمت و مصیبت و گرفتاری داره. بقیهش هم دیگه خودتون شما مثال بزنید، از سلطنتش توی این دنیا که دیگه حالا وقت میخوان مثال بزنن برای آدمایی که خوشن، میگن مثلا سلاطین و شاهان و امثال اینا زندگیشون چقدر خوشه. همراه این قدرت معروف مثل شمشیر دموکلاس، این یک مثله که اون پادشاه گفت ما همه قدرت ها و همه خوشی ها دستمون هست، اما یه شمشیر هم همیشه آویزونه، به برادرش اعتماد نداره، به دامادش اعتماد نداره، به همسرش اعتماد نداره، مسموم میشه، کودتا میشه، فلان میشه. دموکلاس حالا اسم این بند خدایه، حالا که خانم اسمش سوال کردن قصدش من میگم، نمیخواستم اینجا خیلی معطل بشه. یک جوانی بود، این مثل که خیلی آرزوی شاهی میکرد و میگفت این طرف اون طرف که من فقط آرزوم اینه که یک روز شاه باشم. اون شاه هم به گوشش رسید، آمد با این شوخی بکنه، اینو خواست، گفت شما میخوام یک روز شاه باشین، من همین تخت بنشینی شاهی کنی، هرچی هم دستور بدی اجرا میشه، غیر از دو چیز که در اختیار تو نیست، یکی این که از روی این تخت حق نداری پاشی، غیر روی همین، همه شاهی همینه که روی این صندلی و این تخت بنشینی و شاهی کنی. دوم این که اون بالای سرت هم حق نداری دست بزنی، نگاه کردی یه شمشیر آویزونه به یک مو، یه موی اسب یا یه موی انسان، اینجوری این داره تاب میخوره، و این چیه؟ و این حرف این نمیشه، ولی تو شاهی، حالا هرچی میخوای دستور بده، قضا فلان بهمان هرچی بیارن بخور بزن خوشحالی کن. و این نمیشه برادر، گفت نه این هست، این بالای سر همه ما شاه هست، ما همیشه این احساس رو داریم، منتها ما به شکل کودتا و مسموم کردن و خروج کردن نمیدونم فلان و بهمان از این گرفتاری هایی که داریم، برای تو برای مجسم بشه این شمشیر رو آوزن کرده. این پسره و نگاه میکرد گفت نمیشه ما از این شاهی عزل بشیم، دوازده است نخواستیم، گفت نه خودت خواستی برای این دوازده ساعت رو، این دوازده ساعت تبدیل شد به دوازده جهنم براش. تمام که شد خوشحال شد، نفسی کشید که الحمدلله تموم شد، نیفتاد، اگه میفتاد که داغونی. حالا واقعیت دنیا همش همینه، همیشه نوشش با نیشش همراهشه، مثالی که زدیم هر چه دقت کنید به وضوحش بیشتر پی میبری، شیرین ترین گل زندگی آدم بچه است، از اول تولدش تا آخر وفات خود انسان یا فرزند انسان خدای نکرده پیش بیار همش قصه است، بگیم شیرینیش هم با قصه است. اونی که در دنیاست حرفم اینه، همیشه شراب دردالوده، همیشه لذت همراه با مشکله. قرآن میگه رحیق در اونجا میدیم، رحیق چیه؟ شراب خالص، اینست که هیچ ناخالصی همراهش نیست، گرفتاری نداره. در جای دیگه هم فرمود، در جای دیگه هم فرمود که خدمت شما عرض شود که در باره شراب بهشتی لا یصدعون عنها ولا ینزفون. چه سوره ایست؟ اینو باهاش آشنا هستیم. بله لا یصدعون عنها ولا ینزفون، نه سردرد میگیرن و نه هم خدمت شما عرض شود که گرفتار. سوره شریفه واقعه مثل این شراب های نجسی که در دنیا میخورن، حرامی که در دنیا میخورن، خدمت با سعادت شما از بعدش دچار مستی میشن، دچار خماری میشن، دچار نمیدونم سردرد میشن، دچار هزار یک مشکل میشن، نه در اون سوره شریفه واقعه آیه 19 اینه، دقت کنید همین سقاهمی که اونجا هست اینجا به نحو دیگری توضیح داده، متکئین علیها متقابلین، روبروی هم تکیه دادن و نشستن، یطوف علیهم سلام علیکم، یطوف علیهم ولدان مخلدون، خدمت شما اصل ولدان که خدمتگزارای بهشتی هستن، دورشون میگردن، به اکواب و اباریق و کأس من معین، با جام ها و خدمت شما عرض شود که لیوان ها و خدمت شما ظرف های آب معین و شراب معین، که لا یصدعون عنها ولا ینزفون، نه سردردی میاره نه خدمت شما عرض شود مستی میاره و بیهوشی و قفلت میاره. اونجاست اینجا ساقی رو هم بیان کرد، همین رحیق خالص رو هم به نحو دیگه‌ای بیان کرد. پس شراب خالصی است، شراب خالصی است که یعنی آلودگی ندارد عوارض نامناسب بی عقلی و امثال ظالم امثال ذلک نداره. یسقون من رحیق، همینجا من عرض کنم که این واقعیت اون شراب چیه؟ اینا همون حلوای لنترانی است، تا نخوری ندانی. ما یه چیزی میگیم، همیشه راجع به نعمتهای بهشتی عرض کردم خواهرها، اگه برای بچه هاتون هم توضیح میدید درست توضیح بدید. این که ما بهشت رو هر کار کنیم نمیتونیم بفهمیم اونجا چه خبره. یادتون هست این مثل رو براتون زدم، گفتم اگه شما بخواید با جنینی که در شکمتون هست صحبت کنید و براش توضیح بدید که در دنیا هزار رقم میوه هزار رقم غذا هست، چجور میخواید بفهمید؟ او فقط اونی که میفهمه همون بند ناف رو میفهمه و همون خون و همون اکسیژن رو میفهمه، چیز دیگه تجربه نکرده. ما در دنیا همینیم، لذا اینم که گفته میشه شراب خالص هست. حالا اون چه شرابی است؟ اون انشاءالله باید برید بخورید و بریم و بخوریم و بفهمیم که چیه. فقط اینها اشاره است. خب رحیق مختوم میفرماید این شراب مختوم هست. مختوم سربسته، گاهی وقتا دقت کنید، گاهی وقتا یه چیزی در اصل ناخالصی و پلیدی همراهشه، گاهی وقتا در مسیر آلودگی همراهش میشه. یه وقت از اول که این را تهیه کردن رعایت نکردن، کثیفی و آلودگی و پلیدی و غیر قاطی شده. یک وقت از نه، اول پاک بوده، بعد در مسیر توی دست این و دست اون و امثال اینها قاطیش کردن، به کثیفش کردن. این آیه میگه اصلش رحیق خالصه، مختوم هم هست یعنی سربسته است، کسی نمیتونه پلیدش کنه. از اونجا که صادر شد تا به دست شما رسید، آلودگی بهش راه پیدا نکرد. فکر نکنم دقت کردن بعضی ها که سرگرم بچه ها هستن این لطافتشو نگرفتن، سرتون گرم میشه. دقت کنید این نکته، نکته ظریفی است. حالا نگاه کنید به اون چه که احیانا در اختیارتون هست، ترجمه هایی که در اختیارتون هست، این لطافت ها توش نیست. گاهی لطافت های این آیات شریف است که شما رو یک لطیفه قرآنی که میگیرید، یک نکته ظریف قرآنی که میگیرید، واقعا باعث میشه هر وقت به این آیه برسید لذت میبرید. دوباره تکرار کنم، فرض کنید یه وقت هست یک چشمه ایست، وقتی که میجوشه همراه این آب آلودگی هست، کثیفی هست، پلیدی هست. این اصلش پلیده، یک وقت هست اصلش گواراست، اما در مسیر که میاد، منی که به شما میخوام بدم، فرض بفرمایید شیر تمیز و خوب و از خدمت شما عرض شود که کاملا بهداشتی از این حیوان گرفته شده، اما آمده دست این واسه، این توی ظرف ریخته، اون تو ظرف، اون دستشو زده، اون تو مسیر آلوده شده. این دو آلودگی است، آلودگی از آلودگی در مسیر. این رحیق مختوم به نظر من داره این دو نکته رو داره میگه. میگه یک، خودش رحیقه، در اصل آلودگی نداره، شراب خالص. دوم مختومه، سربسته است، امکان آلودگی توی وسط راه هم نداره، صادر شده از جانب رب العزه خالص، مختوم شده که کسی دیگه دسترسی بهش نداشته باشه و همون خالص به دست شما برسه. خب من رحیق مختوم، آیه بعدی می‌فرماید ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. ختامه مسک و فی ذلک ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. ختام به دو معناست، یک معنای ختام مهر مهر، یک معنای ختام پایانه. به همم این دو مطلب نزدیکه. دقت کنید، اگر به معنای مهر باشه، این مهری که مثلا به پایان نامه میزنن، روی نامه میزنن، معناش اینه، این شراب مختوم، این نوشیدنی، این شراب محرمی، منظور نوشیدنی است. اون نوشیدنی چه نوشیدنی خاصی هست نمیفهمی. این نوشیدنی بهشتی که ختم داره، مختوم هست، مهر شده است، پلم شده است، این مهری که روش گذاشتن، این ختمی که روش گذاشتن، این رو میگه مسکه. مسک همون مشکه، مشک فارسی، مسک عربی. یکی از خوشبوترین ماده هایی که در عالم هست، خب این مشکه. برای اینکه ماها بفهمیم بوی خوش برای ما مثال بزنه، خداوند متعال به این مثال زده. این ختامش مشکه، یعنی باز نه هم خودش لذت بخش و خالص هست، هم حتی ظرفش، حتی ختمش هم لذت بخشه. دقت کنید چی میگم. شما شیشه آب لیمویی که میخرید، از آب لیموش استفاده میکنید، شیشهش به دردتون میخوره؟ نه. خدمت شما عرض شود که این ظرف آب میوهی که میخرید، این پاکت های آب میوه، آب میوهش رو میخورید، پاکتش به دردتون میخوره؟ نه، دردن. حالا اگه یک کسی زرنگی کنه، یه وقتی در قم، این سوهنه قم را دیدید دیگه، توی ظرفای پلاستیکی یا فلزی، یه وقتی یه سوهن فروشی آمده بود، ظرف سوهن هم سوهن درست کرده بود، این خود این سوهن، این ظرفش هم سوهانی بود که ظرفش هم میشد خورد. اول توش رو میخوردن، بعد خود ظرفش رو میشکستن میخوردن. اینجور که میشه آدم احساس بکنه هرچی پول داده خورده شده. میخوام بگم که میگه این شراب اصلش پاک، مسیر رسیدنش پاک، حتی اون ختمش هم که شما میخوای بشکنی سرش رو وا کنی بخوری، همونم مسک، اون از اونم لذت میبری، یعنی تمامش لذته. یه قرآن های خوشبوی هست توی الان بازار، قرآنه، خودش قرآنه، میخونید مشام جانتون معطر میشه. این زیبایی رو انجام دادن که وقتی وا میکنه هم بوی خوش میسته، آدم دو لذت میبره، لذت معنوی و مادی. میخوام این، اگر این معنوش ختام به معنای مهر باشه، میگه این شراب اینجوریست، این نوشیدنی بهشتی اینجوریست، نه خودش سراسر لذته، بلکه همین که درش هم میخوای وا کنی، همینم لذت بخشه، بوی خوش داره. ختامه مس، ممکنه ختامه به معنای پایان باشه، یعنی این نوشیدنی لذت بخش بهشتی پایانش که میرسه، پایانش همراه با بوی خوش هست. ختامه مس. میرسیم به یک جمله ای که فعل این جمله هم آموزنده است هم مهمه. تا حالا چی گفتیم؟ اگه یادتون باشه اول فجار رو گفتیم و عذابهاشون، بعد رسیدیم به ابرار و اون چه که خدا به ابرار خواهد داد که گفته شد اینها اشاره است، کنایه است، فقط اینا رو باید رفت و دید که اونجا چه خبره و خدا نصیبمون بکنه. گاهی یه گوشه رو نشون اهلش دادن، برای ما هم نقل کردن که مثلا چیه، توی روایات ما آمده. توی حالا اونی که گفته شد، دقت کنید، میرسیم به اون جمله پایانی به این بحث و اساسی. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. خدمت شما عرض شود که اسکتی یا امت الله خدمت شما عرض شود که و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. یما خدمت شما عرض شود که و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. خوب خواهرها دقت کنید، ما همیشه در دنیا خواسته یا ناخواسته ما همیشه در یک مسابقه شرکت داریم. این منافسه که در این آیه آمده همون مسابقه است. منافسه، تنافس، مسابقه است. ما هممون خواسته یا ناخواسته توی دنیا در یک مسابقه شرکت داریم، اما موضوع مسابقه چیه؟ در چی با هم مسابقه گذاشتی؟ امیدوارم خدا کمکم کنه بتونم این حرف رو اونجور که هست به دل شما بنشونم و به دل خودم بنشینه. اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. منافسه داریم در چی؟ در لباس. چقدر دقت دارن که توی عروسی فلانی لباس فلانی چه جور بود، لباس من چه جور باشه. و بعضا قصه‌دار توی این مسائل میشن. گاهی ما میشنویم دعواهای خانوادگی که مراجعه میکنه ریشش اینه که من نمیدونم فلان لباس رو میخواستم توی برای جلسه عروسی فلان میخواستم بگیرم، یا شوهر میگه من وضعیتی نداشتم، خانم میخواد تو هر جلسه یک لباسی بپوشه، خانم من میگه که عادتش اینه که یک لباس تو دو جلسه نمیگه، این لباس تو عروسی فلانی پوشیدن، یه توی عروسی بعدیش. میخوام خوب روی این نکات دقت بشه، بعد ظرفیت‌های خودمون رو ارزیابی کنیم ببینیم تو چی داریم مسابقه میدیم، خودمون و ارزش خودمون رو با چی داریم. گاهی میاد توی مبلمان خانه جلسه مثلا روزه گرفتیم، اما جلسه روزه وقتی میخواد به خانهش برسه باید خانهش یک جوری چیز کنه که جلو فلانی در بیا. به این که جواب فلانی رو داشته باشم، از باجناقم، از جاریم، از همسایم، از کی کم نیام. یعنی چی؟ یعنی باییم به خودمون ارزیابی و نمره میدیم بر اساس مبلمان. یعنی قیمت من میشه 10 میلیون تومان، قیمت اون یکی دیگه میشه 8 میلیون تومان. چون مثلا مبلمانش مثلا فرض کنید 8 میلیون تومان ارزش داره، من 10 میلیون تومان. خوشحالم، خب روشو کم کردم که چی شده؟ مبلمان شما 10 تومان روز شده 8 میلیون. روی جواهرالات چقدر پوز جواهرات داره؟ یعنی چی؟ به تعبیر یک عالمی میگفت خانم این جواهراتی که شما، این طلایی که شما به گردن انداخته، فکر می‌کنید شما از معدن که در آمده جواهرش کردن آوردن به گردن شما انداختن. هممتون میدونیم اینجوری نیست. ده ها بار ذوب شده، ده ها بار این گردن بند شده، به ده ها گردن آویخته شده که اینا مردن. اگه ناراحت نخواهید شد و بدتون نخواهد آمد، ممکنه بعض این اینا در همون گردنشون بوده که مردن، بعد از گردن مرده با کردن، باز شستنش، باز ذوبش کردن، باز ساختنش، باز شده به دست من و به گردن شما و نقرش تلاش. ما تو اینا داریم مسابقه میدیم. بیایید خدمت شما اصلا در بقیه قرآن حرف اساسیش اینجاست. اجازه بدید من حرفم تکمیل بشه. حرف اساسی اینا، شما دارید مسابقه میدید تو اینا، مرداتون هم دارن مسابقه میدن زمین بخره، ماشینش عوض کنه، موبایلش رو بعضی آخرن، موبایلش افتخار میکنه که حالا این نمیدونم فلانه بهمانه و امثال ذالک. قرآن میگه و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. بیاید در اینایی که گفتیم مسابقه بدید. دقت کنید زیبایی این آیه شریفه و معنا. و شما دارید توی این مباحث میدوید، عمرتون رو گذاشتید، موهاتون سفید شد، قصتون این بود که مبلمانمون، خانمون، زمینمون، لباسمون. و فی ذالکه و در این مواردی که گفته شد فلیتنافس امره، پس مسابقه بدن اونهایی که میخوان مسابقه بدن. اونهایی که میخوان مسابقه بدید در اینا مسابقه بدید، در ابرار شدن، در رسیدن به اون شراب بهشتی که اونجور هست، در اون نعمتهای جاودانهی که اینو که دقت میکنید برمیگرده آدم به خودش میبینه بعضا چه مسابقه میدن، ما سرگرم چیم، ما عمرمون در چی خلاصه شد، ما قصه‌مون در چی بود، دعوامون سر چی بود. یک دفعه قصه نخوردیم جدی بشینم گریه کنم که امشب نماز شب از دستم رفت، یک شب ننشستم گریه کنم که دعای کمیل از دستم رفت. ماه شعبان الان گذشت، هممون از بنده و شما چند بار مناجات شعبانیه رو خوندیم، مناجات شعبانیه‌ای که فرمود 12 امام این مناجات رو میخوندن، چند چقدر فرصت از دست ما رفته. شده جدی بشینید گریهتون بگیره که چرا من این فرصت از دستم رفت. ما هم ببینید مسیر زندگی رو، این کلمه، این جمله کوتاه، اینو بزنیم به در دیوارمون، به جلو چشممون، مسیر زندگی رو عوض میکنه. تو چی مسابقه میدیم؟ یه جمله بگم که این جمله در ذهنتون انشاءالله خواهد موند، خیلی این نکته مهمه. این تفسیر که میشنوید با این توضیح، خدا رحمت کنه اموات شما، مرحوم پدر ما، این رو خیلی من ازشون میشنیدم توی ماه مبارک رمضان، شبهای قدر، شب 21، ایشون معمولا این روزه رو میخون و این جمله رو ایشون یاد آورد. وقتی که حضرت امیر المؤمنین تو بستر افتاده بود شب 21، برای لحظات آخر عرق بر چهره امیر المؤمنین ظاهر شد، دانه های درشت عرق، بعد دهان رو باز کرد، آخرین جمله امیر المؤمنین این بود و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اینجور که علی زندگی کرد، شما هم مسابقه بدید در علی شدن، در علی گونه شدن. و فی ذلک فلیتنافس، این خیلی زیباست آدم اینجور زندگی بکنه، بعد در آخرش بتونه این ادعا رو بکنه ما اینجور زندگی کردیم. هر کس هم میتونه مسابقه بده، در این مسیر مسابقه بده، علی وار شدن. حکومت به دست علی آمد، تکنش نداد، دنیا پشت به علی کرد و مظلومانه تنهاش گذاشتن، تکنش نداد، هیچ اذیتش نکرد، همه چیز دنیا برش گذشت جز به خدا فکر نکرد. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. این خاطره امیرالمومنین رو حتما بنویسید تو ذهنتون نگه دارید. خب من خیلی برام این جمله مهم بوده، دوست داشتم در ذهنتون بمونه، به بچه‌هامون هم یاد بدین. عزیزم، دخترم، پسرم، اب نداره لباس نو باشه، لباس خوشگل بپوشی، دوست داشته باشی لباسه، نمیدونم وسائل زندگی در اندازه ای که از حلال میسر میشه وسائل خوب، این اشکال نداره، نمیگیم نداشته با، اما یادت باشه ارزش تو ارزش مبلمان و ارزش لباس و ارزش گردن بند و گلو بند و دست بند و اینها نیست. و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر میخوای مسابقه بدی بیا تو این مسیر مسابقه بده، در مسیر ابرار شدن. خب دو تا آیه دیگه هم داره که میخوام بگیم قبل از اذان. و مزاجه من تسنیم، این شراب و نوشیدنی که به شما میدم، و مزاجه من تسنیم، اینا رو پاکش میکنیم. و مزاجه، مزاج یعنی اونی که مخلوط میشه، مثال از باب مثال، مثلا شما شیر رو میگیرن با موز مخلوط میکنن میشه شیر موز، اون شیر موز اون چیزی که مخلوطش کردن میشه مزاج. شما آب یخ وردارید گلاب قاطیش میکنید میشه شربت گلاب، اون میشه مزاج، اونی که مخلوط شده. و مزاجه من تسنیم، اونی که مخلوط شده با این شراب بهشتی و نوشیدنی بهشتی.